بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 101 سطر ششم. و این اخذته من بعض من جهت بعض الفصول و تممت به المعنا و ختمته حتی لو ادخل شیء آخر لم یکن من تلک الجمله و کان خارجن لم یکن جنسن بل مادتن. بعد از اینکه فرق بین جنس و ماده رو گفت می فرماید که اگر معنایی به دست تو رسید و شک کردی در اینکه این معنا ماده است یا جنس است، ببین که نسبت به خصوصیاتی که میتواند داشته باشد چه حالتی دارد. اگر نسبت به اون خصوصیات به شرط لا بود ماده است، اگر نسبت به اون خصوصیات امکان پذیرش داشت جنس است، و اگر اون خصوصیات رو پذیرفت نوع است. فرق بین جنس و نوع رو اینطوری میذاره که اگر امکان پذیرش داشت جنسه، اگر پذیرفت نوعه. وقتی امکان پذیرش داشته باشه بهش میگیم لا به شرط. وقتی پذیرفت بهش میگیم به شرط شی. پس عبارات عوض میکنیم. این چنین میگوییم اون معنا اگر نسبت به خصوصیات به شرط لا بود ماده است، لا به شرط بود جنسه، به شرط شی بود نوعه. اینطوری حرف میزنیم. ابتدا گفتیم اگر قبول نکرد خصوصیات رو میشود ماده، اگر تونست قبول کنه میشود جنس، اگر قبول کرد میشود نوع. بعد عبارات عوض کردیم، گفتیم اگه به شرط لا بود نسبت به خصوصیات میشه ماده، لا به شرط بود میشه جنس، به شرط شی بود میشه نوع. که دو تا تعبیر کردیم. بنابراین شناخت معنا و تمیز این که این معنا جنس است یا ماده است یا نوع است با این معیاری که گفتیم انجام میگیره. این توضیح بحثی است که ما الان در پیش داریم. قسمتی از این بحث رو من خوندم و تطبیق کردم، بقیهش باقی موند. من اون قسمتی رو که خوندم دو مرتبه میخونم چون به هم مرتبطند. یعنی از خط پنجم شروع میکنم نه از خط ششم. صفحه 105 101 سطر پنجم. فعیزن یعنی حالا که فرق بین جنس و ماده رو شناختی، ایو معنا اخسته مما یشکل الحال فی جنسیته و مادیته، هر معنایی رو که اخذ کردی به شرطی که از معانی باشد که حالش در جنسیت و مادیتش فرق کند و بر تو مبهم بماند، ندانی که حالش جنسیت است یا حالش و صفتش مادیت است. اگر فوجدته کذا خط بعد کان جنسا و این اخذته کذا لم یکن جنسن بل مادتن تا آخر. فوجدته یعنی اگر این معنایی رو که برات مبهم بوده حالش و ندانستی که جنس است یا ماده، اگر یافتی این معنا رو که قد یجوز و انزمام الفصول الی، طور یافتیش که می شود فصول رو به او ضمیمه کرد، ایها کان هر کدوم از این فصول باشند، کان جنسا یعنی کان این معنایی که برای تو مشهور شده جنسا. الا انها فیه و منه، ف فصول رو بتونیم به این معنا زمینه کنیم، ولی نه به عنوان این که بیرون از معنا بمانند، بلکه به این معنا که فیه در اون معنا بروند. ممکنه شما در وقتی هم که معنایی رو ماده اخذ میکنید، فصول رو، خصوصیات رو بیارید کنار این ماده قرار بدید، ولی فیه نمیتونید، یعنی فعل ماده نمیتونید قرارش بدید. ماده ابا میکند از اینکه این خصوصیات رو در خودش بپذیرد. اما در جنس این چنین نیست، خصوصیاتی که بیارید فیه، در جنس میتونید ببریدش. روشن مطلب. پس علا انها فیه باید قبول کند، یعنی به این صورت که اون فصول در خودش باشد باید قبول کنه. اگر معنایی چنین با فصول جمع شد که فصول رو در خودش قبول کرد، اون معنا میشه جنس. اما که بیرون خودش قبول کرد، نه، اون جنس نیست، ماده است. پس کلمه فیه مهمه. بعد میگه و منه، این کلمه علا انها فیه داره توضیح میده تقریبا اساس فرق بین ماده و صورت، بین ماده و جنس همینجاست. ولی در ماده و جنس ما همیشه میتونیم فصول رو ضمیمه کنیم. فرق اینجاست که این فصول بروند فیه تو اون معنا تا اون معنا بشه جنس، یا بمانند بیرون که اون معنا بشه ماده. بعد داره و منها، این بمن همونطور که من در جلسه گذاشته عرض کردم با او نیمده، بنابراین لازم نیست بگیم اشاره است به یه چیز دیگر، اشاره است به همون، به همون فصول، منتها به تبیین دیگر. ببینید، ما جنس رو مشتمل بر تمام فصول قرار دادیم، ماده مشتمل بر فصول نیست چون فصول رو در خودش راه نمیده، ولی جنس مشتمل بر فصول هست، همه رو در خودش راه میده. این احتمال مهمه، چون مشتمل بر فصوله، شما اگر یه فصل رو به زمین میکردین که انهو از درون درونش بیرون کشیدید و برش هم کردید، پس منهو یعنی این فصل از این جنس گرفته میشه، چون درون این جنس هست، جنس برش مشتمله. ماده اینطور نیست، ماده مشتمل بر این خصوصیات نیست، مقابل این خصوصیاته، ولی جنس مشتمل بر خصوصیاته. بنابراین شما اگر یه خصوصیت رو بر جنس هم کردید، چنده او از خود جنس بیرونش کشیدید و برش هم کردید، پس هم فیه است هم منه، همین خصوصیت در جنس، همین خصوصیت به خاطر اینکه جنس برش مشتمله از جنس بیرون کشیده میشه و بر جنس هم میشه. چنده او ما این از بیرون نمیاریم، درون خود جنس هست، منتها اونایی که درون جنسه یکی رو تعیین میکنیم، اون یکی رو از جنس بیرون میکشیم و بر جنس هم میکنیم. این فیه و منه معناش اینه که من جلسه گذاشتم همین توضیح دادم، منتها الان واضح تر بیان کردم. دو تا لحاظه بفرمایید. ببین نداریم، بله، این هم فیه هست، یعنی تمام فصول در جنسه، هم این فصولی که در جنسن از خود جنس بیرونشون میارید بر جنس هم میکنید، نه که از یه جا دیگه بیارید، چون جنس دیگه، جنس همه انواع رو شامل میشه. وقتی همه انواع رو شامل شد، همه فصول هم شامل میشه، پس کنه مشتمل بر تمام فصوله. علل خصوص که گفتیم فیه، یعنی فصول باید در او باشن، این فیه احتمال رو راحت تر میفهمونه. اون وقت ما میخوام فصل رو که به دست بیاریم از یکی از فصول خود همین جنس استفاده میکنیم، اون فصل رو بیرون میکشیم و بر جنس هم میکنیم. پس کلمه منها هم روشن شد. کان جنسن به منزله جواب ایوست. ایو معنن اخستهو فوجدتهو کذا کان جنسن، هر معنایی که اخذ کنی ولی او رو این چنین بیابی کان جنس. خب تا اینجا رو جلسه گذاشته خونده بودم. و این اخستهو من جهت بعض الفصول، یعنی اگر این معنی رو آوردی فصلی رو به زمینه کردی و معنا تمام شد، به قولشون معنا تمام شد، دیگه فصلهای بعدی رو خواستی زمینه کنی قبول نکرد. مثلا فرض کنید که شما جوهریت رو آوردی قابل عباد سلاسل هم که فصلی به زمینه کردی، شد جسم، دیگه چیزی قبول نکرد. یا مثلا جسم آوردید حساس و متعلقه به اراده رو که یکی از فصول بود اضافه کردید، دیگه تموم شد، شد حیوان، دیگه چیز دیگه بیارید قبول نمی کنه. اگر این طور باشه باید ببینید که ممکن است برای چیزی رو قبول نکنه میشه ماده. حالا اون خواستم مطلبی توضیح دادم بعدا عرض میکنم. یه بار توجه کنید، و این اخستهو یعنی اخسته اون معنای مشکوک و مبهم رو من جهت بعض الفصول، یعنی با توجه به بعض فصول، از حیث بعض فصول، یعنی با این حیثیت که این فصل رو دارد، و تمام تا به المعنا، معنا رو تمام کردی، یعنی مثلا همونطور که عرض کردم فصل قابل للعباد سلاسل رو آوردید، معنای جوهریت رو با این تمام کردید، مجموعه شد جسم. یا قابل عباد سلاسل رو آوردید، معنای جسمیت رو با این تمام کردید، مجموعه شد حیوان. و ختم تهو بستی، معنا رو بستی، دیگه نذاشتی چیزی دیگه داخلش بشه. حتی لا ادخل شیء آخر، به طوری که اگر چیزی دیگر خواست داخل شود لم یکن من تلک الجمله، از این مجموعه نباشد، بیرون مجموعه قرار بگیرد، عارض بر این مجموعه شود، جزء مجموعه و ذاتی این مجموعه واقع نشود. و کان خارجن، از این جمله نباشه، یعنی از این مجموعه نباشه، بلکه خارج از این مجموعه باشه، در این صورت لم یکن اون معنا جنسن بل مادتن. خب این دو تا توضیح دادیم، جنس رو گفتیم، ماده رو گفتیم، حالا میخوام نوع توضیح بدیم. و این اوجب تلهو تمام المعنا، و اگر برای این معنایی که مشکوک بود برات واجب کردی تمام معنا رو. تمام معنا رو یعنی چی؟ یعنی تمام آنچه که میتونست داخل بشه داخل کردی. یعنی وقتی که حیوان رو درست کردی، حیوان رو نبستی، باز گذاشتی و به باز گذاشتنش هم اکتفا نکردی، آن چرا که میتوانست قبول کند مثل ناطق اون رو آوردی گفت بهش دادی، باز گذاشتی که بتواند ناطق رو قبول کند، تا اینجا میشه جنس. ولی نه فقط بتواند قبول کند، ناطق هم بهش دادی و او هم قبول کرد و بردش درون خودش، در این صورت اون معنا نوعه. معنایی که چنینی است نوعه، معنایی که بهش زمینه میکنی چیزی رو که میتوانی زمینه کنی، بعدم که زمینه کردی او قبولش میکند، در داخل قبولش میکند نه در خارج، اون معنا میشه نوع. و این عجب تل اون معنا تمام معنا رو، تمام معنا رو یعنی چی؟ یعنی حتی دخل فیه ما یمکن ان یدخل، به طوری که داخل شد در این معنا هر چیزی که میتوانست داخل شود، سارا نوعن، این معنا نوع میشود. در قسم اول گفت کان جنسن، در قسم دوم گفت لم یکون جنسن بل مادتن، یعنی بل کانت مادتن. در قسم اول کان جنسن گفت، در قسم دوم که انهو کانت مادتن گفت. در هر دو کانه به کار آورد. در قسم سوم میگه سارنو، نمیگه کاننو، میگه سارنو. این جهت داره، یعنی دقت داشته که اینطوری حرف زده. اونجا که معنایی رو داریم و جایز از انضمام فصول، اون معنا جنس هست، چه انضمام فصول بشود چه نشود. کان جنس ها، جنس هست، نه با چیزی جنسش میکنید، با امکان پذیرش جنس بودنش معلوم میشه، نه جنس میشه. این معنا رو داریم امتحانش میکنیم، امتحان میکنیم، میبینیم که معنی جنسیست، میگیم جنس هست، نمیگیم جنس شد. با امتحان ما که جنس نمیشه، این جنس هست. امتحان دیگه میکنیم، میبینیم قبول نکرد، میگیم ماده هست، اما در نوع امتحان نمیکنیم. یه جنس امتحان شده رو بهش فصل میدیم، جنس بود، فصل رو گرفت، ساره، ساره نوعه، نو شد، نه نو بود، این که اول جنس بود، فصل رو بهش دادیم، ساره نوعه. پس اون کانت جنسن، کانت مادتن با این ساره نوعه هر سش درسته، باید هم همینطور تعبیر بشه. عبارت اون قسم اول رو دقت کنید، قد یجوز و انضمام الفصول الیها، یجوز رو ببینید. در این عبارت سوم اوجب تله تمام المعنی، یجوز رو نمیگه، اوجب تا میگه. فرق بین جنس و نو همینه که در جنس یجوز اون فصل زمینه شود، در نو اون فصل واجب شده، یعنی زمینه شده، تمام شده. پس فرق بین جنس و نوع هم معلوم شد. جنس لا به شرطه، یعنی یجوزه که شرط بهش بدی، اما نوع به شرط شیعه، یعنی شرط رو بهش دادی و اون پذیرفته. و این کنت فی الاشاره الا ذالک المعنا لا تتعرض لذالک کان جنسا، اگر تو در اشاره به این معنا، این معنا یعنی معنای مشکوک، لا تتعرض لذالک، متعرض نشوی لذالک، یعنی لتمام المعنا، کان جنسا، اون معنای مشکوک تو جنس خواهد بود. آیا این شق چهارمه؟ اگه شق چهارم باشه شق اول چه فرق میکنه؟ سه تا شق گفتیم، در اولی گفتیم جنس، در دومی گفتیم ماده، در سومی گفتیم نوع. حالا این چهارمیه، اگه چهارمی باشه با اولی چه فرق میکنه؟ اولی هم که همینو گفت. آیا یادش رفته که اول گفته دو مرتبه تکرارش کرده؟ یعنی که نکته ای داره ذکر کرده. باز عبارت ها رو دقت کنید که نکته از خود عبارت ها فهمیده میشه. اونجا گفت قد یجوز و انضمام الفصول الی، یجوز و جواز به معنی عامه، جواز به معنی آن با وجوب می سازه. معنایی رو ملاحظه کردیم، بهش فصلی رو می توانیم بدهیم یا دادیم، اون معنا بدون فصل جنسه، با فصل نوعه. اون بالا درسته که جنس رو مطرح کرد، ولی میتونست نوع رو هم در همون بالا مطرح کنه. پس اون جمله اول یا شق اول اگرچه به صراحت مربوط شد به جنس، ولی میتوانست مشتمل بر جنس و نوع هر دو باشد. و تقریبا میشه گفت عام بود، تفکیک شده نبود، اگرچه ابن سینا تفکیکش کرد. بعد حالا اینجا نوع رو درست میکنه در شق سوم، نوع درست میکنه و معنا رو وارد میکنه. بعد میگه اگر متعرض نشدی جنس است، یعنی همون مطلب بالا رو که در شق اول آورد تحلیل میکنه به دوتا، یکیشو نو میکنه یکیشو جنس میکنه. پس تکرار نمیکنه که انهو اولی عام بود، اگرچه ایشون از اون عام فقط یک فردشو تذکر داد، ولی بعد که شروع کرد به تشریح اون اولی رو که عام بود تحلیل کرد به دو قسم. یک قسمشو گفت و این اوجب تلهو تمام المناسار نوعن، قسم دوم رو گفت و این کنت فل اشاره لا تتعرض لذاله کانا جنسا. پس تکرار نشده. یه جور دیگه میشه عبارت رو توجیه کرد که در اون صورت هم تکرار نشده باشد، و این یه مقدار دقیقه. در شق اول گفت اگر یافتی معنای دیگر را که بتواند زمینه شود، یعنی وجود معنای دیگر رو یافتی، اینطور که مثلا ناطق رو وجود دادیم و دیدیم میپذیره این معنا که حیوان است، میپذیرد ناطق رو، نه حالا بهش دادیم ولی امتحانش کردیم دیدیم میپذیره، گفتیم جنسه، ولی ناطق رو پذیرفت، یعنی ناطق رو براش آوردیم. در یه به عبارت دیگه در شق اول وجود ناطق مطرح شد، در شق دوم که حیوان رو ماده گرفتیم ناطق رو نپذیرفت، پس عدم ناطق مطرح شد. در سومی ناطق رو آوردیم و پذیرفت، مجموع رو نگاه کردیم گفتیم نوعه. در چهارمی اینطور میگیم اگر متعرض زالک نشیم، یعنی متعرض نشیم که عدم متعرض نشیم وجود ناطق رو و عدم ناطق رو، نه به شرط شیعش کنیم نه به شرط لا، دقتون چی عرض میکنم؟ نه به شرط لایش کنیم که بشه ماده، نه به شرط شیعش کنیم که بشود نو، بلکه اصلا متعرض هیچ کدام نشیم میشود جنس. اولیم نگفته بوده، اول گفتش که ناطقو میاریم میبینید این حیوان در درون خودش قبول میکنه، میگه جنسه. حالا نمیگه اینو، نمیگه ناطقو قبول میکنه، میگه متعرض ناطق و عدم ناطق اصلا نمیشی، چون لا به شرط دیگه، لا به شرط یعنی به شرط لا نکردیمش، به شرط شیء هم نکردیمش، یعنی نه متعرض این شدیم که نفی میکند تا بشود به شرط لا، نه متعرض این شدیم که قبول کرده تا بشود، دوباره بگم، نه متعرض این شدیم که نفی کرده تا بشه به شرط لا، نه متعرض این میشیم که قبول کرده تا بشه به شرطش، بلکه اصلا معترض اینا نمیشه، میشه لا به شرط. پس توجه کنید اینجا در این عبارت کاری کرد که هم نوعیت بره هم ماده بره. در عبارت اول، یعنی در شق اول، فقط توضیح داد که عبا ندارد، یعنی جنس رو در مقابل ماده قرار داد، گفت اگر ماده عبا دارد از قبول، این عبا ندارد، این جنس در مقابل ماده شد. تو شق اول، تو شق چهارم که آمد، جنس رو در مقابل ماده و نوع هر دو قرار داد، گفت نه، مشروط است به عدم که بشود ماده، نه مشروط است به وجود که بشود نو، بلکه اصلا متعرض وجود عدم نمیشون که بشه جنس. این دقیقه ها، این چهارمی با اولی فرق میکنه. در اولی میگه فقط جایز است قبول کند، عبا نمی کند، پس ماده نیست. در چهارمی میگه نه نفی میکنه، نه نفی شده که بشه ماده، نه قبول شده که بشه نو، بلکه اصلا متعرضی شده نشده، نه متعرض عدم شده، نه متعرض وجود شده، پس میشه جنس. که اینجا جنس رو در مقابل نو و ماده قرار میده، در شق اول جنس رو فقط در مقابل ماده قرار میداد. اینم یه توضیح دیگه. پس عبارت ابن سینا چهار تا مطلب نگفته یا یه مطلب رو تکرار نکرده، بلکه تفاوت داشته و با دقت حرف زده. فعزن، فعزن عبارت عوض میکنه، مطلب رو تکرار میکنه، منتها با عوض کردن عبارت. تا حالا بحث در قبول و عبا کردن بود، قبولم به این معنا که قبول بکند در درون خودش، حالا قبول بتواند قبول کند یا قبول بکند، بحثا در این بود دیگه. تعبیر به لا به شرط و به شرط شیء و به شرط لا نداشت، این تعبیرات رو من توضیح در توضیح اضافه میکردم، ایشون این تعبیرات رو نداشت، حالا میخواد این تعبیرات رو بیاره، یعنی عبارت رو عوض میکنه، مطلب همون مطلبه، چون تعبیر عوض میشه تکرار نیست، تعبیر عوض میشه و مطلب به صورت دیگه تفهیم میشه، پس بازم تکرار نیست. فاذن به اشتراط ان لا تکون زیادتون، به شرط لا رو داره میگه، به شرط این که زیاده بر اون مقداری که در نظر گرفتی وجود نداشته باشه، یکون و مادتن، این زیاده یعنی زیاده بر این معنای مبهم، به شرطی که زیاده بر این معنای مبهم نداشته باشی، یعنی زیاده ها رو دور بریزی، یکون و این معنای مبهم مادتن، معنایی که مشکل شده امرش و نمیدانی مادت یا جنسه، اگر میبینی این معنا به این شرط اخذ شده که لا یکون زیادتون، زیاده وجود نداشته باشه، یکون و این معنا مادتن،
پذیرش نکنه.
اون که قبلا گفتیم پذیرش نکنه رو قبلا گفتیم، ولی عبارت رو داریم عوض میکنیم. الا تکونه، تکونه تام است، یکون و مادتن، یکون و ناقص است. اون الا تکون، تکونش تام است، یکون و مادتن، یکونش ناقص است. و به اشتراط ان تکون زیادتون نوعن، یعنی یکون و نوعن، این باز تکون که ذکر شده تام است، اون یکونی که حذف شده تقدیر گرفته میشه ناقص است. و به شرط این که زیاده محقق شود یکون و اون معنای مبهم نوعن، معنی که ماده بودن و جنس بودنش مبهمه ها. و به الله یتعرض لذالک، و به این که متعرض ذالک نشیم، یعنی متعرض تکون و زیادتن و لا تکون و زیادتن نشیم، تکون و زیادتون و لا تکون و زیادتون، متعرض هیچ کدوم از این چیزا نشیم، نه متعرض وجود بشیم، نه متعرض عدم بشیم. ببینید اون داره تعبیر چهارم رو تکرار میکنه، تعبیر چهارم همین بود، متعرض هیچ کدوم نمیشدیم، منتها در تعبیر چهارم فقط گفتیم متعرض نشیم، در اینجا داریم شرط میگیم، شرط نکنیم وجود را، شرط نکنیم عدم را، متعرض نشیم لذالک، یعنی نه شرط کنیم الا تکون زیادتون، نه شرط کنیم ان تکون زیادتون را، بل یجوز ان یکون کل واحد من الزیادات، جایز از هر یک از زیادات یکون در اینجا تامه، هر یک از زیادات جایز است که تحقق پیدا کند. اما اگه تحقق پیدا کرد الا انها، به این صورت بعد تحقق پیدا کنه که الا انها داخلتون فی جملت معنا، این زیادات همه داخلن در مجموعه معنای این معنایی که مبهم بوده، در مجموعه معنایی که مبهم بوده همه این زیادات داخلند، یکون و جنسا این معنا که این چنین اخذ شده که درش متعرض هیچ یک از زیادات نشدیم، ولی میدونیم جایز است که زیادات بیایند و آمدنشون به این صورت باشد که فی جملت معنا داخل شوند، در مجموعه معنا داخل شوند، اگه چنین باشه یکون و این معنا جنسا. خب مطلب تموم شد. و هذا انما یشکل فی ما ذاته مرکب، گفتیم اگر معنایی مشکل شد و ندانستی جنس است یا ماده، به این معیار و میزانی که گفتیم تشخیص بده که جنس است یا ماده است یا نوعه. که این معنا مشکل میشه که ما احتیاج به این معیار پیدا میکنیم؟ میفرماید در اموری که مرکب باشند این مشکل پیش میاد، در امور بسیط این مشکل نیست. امور مرکب ماده دارن و صورت، هم ماده دارن هم صورت، از ماده شون جنس میگیریم، از صورتشون فصل میگیریم. اون وقت حالا شک میکنیم این ماده است یا این جنسه، که هم ماده داره هم جنس داره. همچنین شک میکنیم که این صورته یا فصله، چون هم صورت داره هم فصل داره، مرکبه دیگه، مرکبه. تو خارج که میریم میبینیم ماده و صورت داره، تو ذهنیه میبینیم جنس و فصل داره. الان یه معنایی است، نمیدونیم که این جنسه یا ماده است. همچنین یه معنایی است، نمیدونیم صورته یا فصل. اونجا این اشکال پیش میاد، با این معیاری که گفتیم حلش میکنیم. اما در امری که بسیطه، در خارج نگاه میکنیم ماده و صورت نداره، عرض مثلا، عرض بسیطه دیگه، عرض در خارج ماده و صورت نداره، میام تو ذهن، از مابل اشتراکش جنس میگیریم، از مابل امتیازش فصل میگیریم، جنس و فصل درست میشه. این جنس و فصل دیگه مقابل، یعنی ماده و صورت مقابلشون نیست که اشتباه رخ بده. اصلا ماده و صورت برای این شی نیست که ما بگیم این معنایی که ما داریم در این عرض ملاحظه میکنیم ماده عرض یا جنس عرضه. خب معلومه جنس عرضه، ماده نداره. یا شک کنیم که این معنا صورت عرض است یا فصل عرضه، خب معلومه فصل، صورت نداره، مرکب از صورت، ماده و صورت نیست در خارج. عرض چون مرکب از ماده و صورت نیست در خارج، اگر معنایی از عرض به دست آوردید که معنای عامه بهش میگید جنس، معنایی به دست آوردید که معنای خاص و مختص بهش میگید فصل، هیچ وقت اون جنستون با ماده خلط نمیشه چون ماده وجود نداره، اون فصلتون هم با صورت خلط نمیشه چون صورتی وجود نداره. این چنین جایی دیگه احتیاج به بکار بردن معیار مذکور نیست، به معنی که دیدین این شیء عرضه و در خارج بسیطه، حکم میکنید که اون معنای عامش جنسش هست، اون معنای خاصش هم فصلشه. دیگه اصلا شک نکنید، احتمال ندهید که اون معنای عام جنس یا ماده باشه، مسلم ماده نیست.
ماده خارجی،
ماده ذهنی، ماده ذهنی، ماده خارجی هم بگید، ماده خارجی، ماده ذهنی هم نداره، ماده در خارج نداره، چطور در ذهن ماده داره؟ شما ذهن رو از خارج میگیرید دیگه، نمیسازید، اگه بسازید که مطابق واقعی نیست. اگر در خارج ماده ندارد، در ذهن هم ماده نداره، چون ماده ذهنی از ماده خارجی گرفته میشه، مثل هر هر امر ذهنی از خارجی گرفته میشه. اگر ماده در خارج نداره، ماده ذهنی هم نداره، بله تو ذهن فقط جنس داره. این روشنه، من ماده خارجی را عرض کردم، ولی اینو دیگه توضیح ندارم که اگه ماده خارجی نداشت ماده ذهنی هم نداره. شما سوال کردین توضیح دادم، سوال خوب بود که باید میشد. در خارج ماده نداره، پس در ذهن هم ماده نداره. اون چه در ذهن است فقط جنسه. بله؟ جنس از ماده نمیگیره؟ نه، در جواهر مادیه، دقت کن، در جواهر مادیه جنس از ماده میگیریم. در جواهر مجرده و همچنین در اعراض جنس از ماده نمیگیریم، جنس از مابل اشتراک میگیریم. اصلا ماده نداره، جواهر مجرده ماده ندارن، اعراض هم ماده ندارن، فقط جواهر مادیه ماده دارن. ما در جواهر مادیه جنس رو از ماده میگیریم، در جواهر مجرده و همچنین در اعراض ماده وجود نداره که جنس رو از ماده بگیریم، جنس از مابل اشتراک میگیریم نه از ماده. همچنین فصل رو از مابل امتیاز میگیریم نه از صورت. بله، در جواهر مادیه فصل از صورت میگیریم. اعراض جنس و فصل دارن، ما دو صورت نداریم. جنس و بله، اعراض بسیط هم میشه. چون بسیطن اینا در خارج بسیطن. اعراضی که میگیم بسیطن اینا در خارج بسیطن، نه در ذهن بسیطن. در ذهن مرکب از جنس و فصل هست. در خارج ما بسیطن یعنی ما دو صورت ندارن. در ذهن جنس و فصل داره. جنس و فصل جنس و فصلی است که از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته شده. این در واقع اون مثل اون جنس و فصلی که از ما دو صورت گرفته میشه نیست، مثل اون نیست. و هذا انما یشکل فیما، هذا یعنی این معنایی که گاهی حالش یعنی جنسیتش و مادیتش به هم میخوره و روشن نیست، این مشکل میشود. فیما ذاتهو مرکبون و اما فیما ذاته بسیطون، فعصا ان العقل یفرض فی هذه الاعتبارات، عقل درش این اعتبارات رو فرض میکنه ولی این اعتبارات درش وجود نداره. علی النحو الذی ذکرنا قبل هذا، قبل هذا الفصل، در فصول قبل گفتیم که عقل چطوری این اعتبارات رو درش اخذ میکنه، اعتبار جنس بودن، ماده بودن و نوع بودن رو. یفرض العقل فیه هذه الاعتبارات فی نفسه، فی نفسه یعنی بدون این که در خارج چیزی باشد، خود عقل داره فرض میکنه. نه، در اون مرکبات هم عقل میکنه منتها با گرفتن از خارج، اما در اینجا عقل این کار رو انجام میده فی نفسه، یعنی بدون گرفتن از خارج. بله، جنس و فصل نو. اما فی الوجود، خب عقل این کارا رو میکنه، اما در وجود یعنی در خارج شیء بسیط چیزی ندارد که بهش بگیم ماده و چیزی که بهش بگیم جنس. جنس فرض عقله. در خارج که میریم مراجعه میکنیم میبینیم چیزی به نام ماده، چیزی به نام جنس نداریم که بعد خلط بشه، ندونیم کدومش ماده از کدومش جنسه. اما فی الوجود یعنی خود در خارج از عقل، فلا یکون منه، یعنی از این امر بسیط، شیء متمیز هو جنس و شیء هو ماده. در خارج ما دو چیز نداریم، یکی جنسی که ماده که خلط بشه، فقط تو ذهنمون اعتبار کردیم جنس رو، اعتبار کردیم جنس رو، دیگه خلطی هم نیست، چون میدونیم فقط جنس است، دیگه ماده نیست. پس در امور مرکبه که در خارج ماده داریم، در ذهن جنس داریم، گاهی خلط پیش میاد. اما در امور بسیطه که در خارج هیچی نداریم، فقط تو ذهن جنس داریم، دیگه خلط بین ماده و جنس نمیشه، چون ماده وجود نداره، فقط جنس وجود داره، اونم به صورت اعتبار ذهنی. پس در خارج ما جنسی و ماده‌ای نداریم تا خلط کنیم. اما در مرکب اینطور نیست، در خارج ماده داریم، در ذهنم جنس گرفته شده از ماده داریم، اون وقت معنا که حاصل میشه نمیدونیم این هم جنس یا ماده است، شک میکنیم، با این معیاری که گفتیم حل میکنیم. پس احتیاجی به این معیار در چیزی است که ذاتش مرکب باشد، نه در چیزی که ذاتش بسیط باشد، چون اشکال در جایی پیش میاد که ذات مرکب باشه، اشکال در جایی پیش نمیاد که ذات بسیط باشه. تا اینجا فرق بین ماده و جنس همچنین صورت و فصل گفته شد. حالا ما باید با توجه به این فرق اشکالی رو که اول فصل مطرح کردیم، دو تا اشکالی که اول فصل مطرح کردیم جواب بدیم، که ابتدا وارد جواب از اشکال اول میشیم، بعدا هم اشکال دوم.